با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من علیرضا پورجعفری هستم، کارشناس موجی برنامه تنگ احد، که قرار برنامه امروز رو با موضوع اهمیت ارتقای سواد رسانه‌ای در جهاد تبیین با همراهی همکارانم خدمت شما بزرگواران تقدیم بکنیم. این برنامه با هدف تحلیل بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب با محتوای در واقع جهاد تبیین تهیه و پخش می شود. در خدمت شما هستیم.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کنی. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم. جوانهای ما امروز به حمدالله مجهزن، مجهز به فکر، مجهز به عقلانیت، مجهز به آگاهی های فراوان و میتوانن در این زمینه ها خیلی تلاش کنن. خودتون رو آماده کنید، این تجهیزات رو در خودتون افزایش بدید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
خب خیلی هم عالی، شنیدیم بیانات پرمغز معظم الله رهبر معظم انقلاب رو که به هممون به چه شیوایی در واقع راهکار دادن و اینکه چگونه عمل بکنیم. همونطوری هم که در پایان برنامه دیروز گفته شد، امروز قراره که در خصوص اهمیت ارتقای سواد رسانه‌ای برای اثر بخشی تبیین با هم گفتگو بکنیم و به همین منظور هم در خدمت اساتید بزرگواری داخل استدیو هستیم، جناب آقای دکتر محسن همتی، کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه و مستندساز. بفرمایید آقای دکتر.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و شما مجری تمام.
سلامت باشید. همچنین خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد رضا احمدی، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد رسانه و امنیت دیجیتال هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشبختم که در خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز هستم. ایشالله که بحث مفیدی داشته باشه.
خواهش میکنم. و همچنین هم جناب آقای دکتر احمد کارخانه، دبیر کشوری نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب و مدرس دانشگاه در حوزه ارتباطات رسانه رو داریم که به صورت تلفنی خدمتشون خواهیم بود. من بحث رو هستند. بله آقای دکتر کارخانه. بله. سلام عرض ادب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و جناب آقای پورجعفری و جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای دکتر همتی. انشالله که بحث خوبی رو امروز داشته باشیم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خب ما بحث رو با آقای دکتر احمدی شروع میکنیم. آقای دکتر احمدی، امروز سپهر رسانه‌ای کشور و فضای نوینی که ما در حوزه رسانه درش قرار گرفتیم فرصت‌های زیادی رو در اختیار ما قرار داده که خب حالا رهبر معظم انقلاب در برهه‌های مختلفی بر اهمیت استفاده مناسب و به موقع از این فضا تأکید دارن. برای شروع بحث بفرمایید که از منظر خودتون خیلی کوتاه این جهاد تبیین در فضای رسانه‌ای به چه شکل باید انجام بگیره و یک توضیح مختصر بفرمایید.
بحث رو بخوایم شروع بکنیم، از من خیلی خوشم میاد که از عنوان برنامه شروع کنیم، از بحث سواد رسانه‌ای، ارتقای سواد رسانه. انتشار و گسترش مطالب توی عصر جدید با توجه به تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای و ارتباطی ملزومات خاص خودش رو داره و البته گستردگی مطالب، تنوع مطالب، سبد رسانه‌ای که در اختیار بیننده هستش باعث میشه که این شنونده و بیننده و گیرنده پیام نیاز داشته باشه که از سواد رسانه‌ای، از دانش کسب اطلاعات صحیح برخوردار باشه. جهاد تبیین خودش میتونه تو همین گسترش سواد رسانه‌ای کمک بکنه، میتونه خودش جهاد تبیین میتونه یکی از شاخه‌هاش ارتقاء سواد رسانه‌ای جامعه باشه. این که ما چه مطلبی رو توی سواد رسانه‌ای خودمون بپذیریم، چه مطلبی رو، چه رسانه‌هایی رو برای خود، اطرافیان خودمون پیشنهاد بکنیم، چه مطلبی رو به قول امروزی یا فوروارد یا لایک بکنیم، اینها خودش جهاد تبیین میتونه یکی از شاخه‌هاش همین ارتقای سواد رسانه‌ای باشه و یکی از ملزومات همون جهاد تبیین هم ارتقای سواد رسانه‌ای. حالا تو وارد بحث که بشیم انشالله مباحث خودمو مطرح.
خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی، شما بفرمایید. بحث حالا ارتقای سواد فضای مجازی و سواد رسانه‌ای که به عنوان بزرگترین جهاد داره مطرح میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بعد وام بگیرم از صحبت‌های حضرت آقا در روز اربعین که ایشون همیشه به هر حال یه قدم شاید از ماه‌های رسانه‌ای یا ماه‌های مستعدساز یا فعالان رسانه‌ای جلوتر هستن و برها رهنموت هایی میدن که ما باید قبلا بهش توجه میکردیم، شاید کم توجه بودیم. ببینید وقتی بحث میشه توی فضای مجازی که فضای مجازی باید قدرت رو توش تعریف بکنیم. برای اینکه قدرت توی فضای مجازی تعریف بشه باید بگیم تولید محتوا چقدره، توزیع محتوا چجوریه و مدیریت توی فضای مجازی به چه نحوی انجام میشه. خب ایشون توی صحبتاشون اشاره کردن که ما اگر بازگویی حقایق رو به شیوه‌های اخلاقی و با متانت و اخلاق مداری و عقلانیت کامل که اثرگذار باشه روی عواطف انسانی و پرهیز از دشنام و یا بد اخلاقی ها بیاییم بگیم بیان بکنیم موثره. خب ما تو بحث علم ارتباطات، تو بحث علوم ارزم بوشان رفتارشناسی و انگیزشی تمام اینا رو داریم که چه عامل هایی باعث بشه که ایجاد انگیزش بشه، چه عامل هایی باعث برانگیخته کردن عواطف میشه. ما تو بحث فضای مجازی وقتی تراکم و حجم اطلاعات بالا میره، تشخیص این که چقدر از این اطلاعات صحیحه یا چقدر از این اطلاعات به قول معروف دامنه فراگیریش منطقی هست یا منطقی نیست، اینها رو بررسی بکنیم، ببینیم باید سطح سواد رسانیمون بالا بره برای اینکه بتوانیم درست از نادرست رو تشخیص بدیم.
درست.
اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم به نظرم میتونیم که موثرتر و عرضم بزرگ شما که برندتر تو فضای مجازی قدم برداریم و مخاطبمون رو تحت تاثیر قرار بدیم.
در واقع من فکر میکنم اصلا در واقع دال مرکزی و اون پاشنه آشیل صحبت‌های رهبری تو این جهاد و بحث ارتقاء سواد رسانه‌ای همون اخلاق مداری و انتشار افکار صحیح هست. آقای دکتر کارخانه با شما هستیم، نظر شما رو در این مورد می‌خواستیم بدونیم.
بله، ببینید با دو واژه اساسی ما اینجا سر و کار داریم.
بله.
واژه جهاد و تبیین.
بله.
خود جهاد و تبیین در حقیقت به دنبال چی هست و ارتباط اون با سواد فضای مجازی. بله. جهاد خب توی آموزه‌های اسلامی در حقیقت به معنی کوشیدن هست، کوشیدن حالا همراه با فداکاری.
بله.
فداکاری از گذشتن از جان و مال و کل داشته‌های انسانی. ما توی به موجب آیات قرآن هم حالا کسی که این جان و مالش رو فدا میکنه یا جهاد میکنه اجری در حقیقت در مقام شهادت در نظر گرفته شده. حالا این نکته اساسی که اینجا وجود داره تو موضوع جهاد توجه به بالا بردن آمادگی رزمی در حقیقت مجاهدان نکته اساسی هستش. یعنی جهاد به این مفهوم نیست که بدون آمادگی رزمی ما یک سری افراد رو وارد در حقیقت جبهه رزم کنیم. سواد رسانه‌ای دقیقا این کار رو میخواد انجام بده که آموزش رزم رو در حوزه فضای مجازی، در حوزه مواجهه با محتواهای انبوه در حقیقت دریافتی به ما آموزش بده. خب در حقیقت اینم یه نکته خیلی مهمی توی این موضوع هست. اینکه مقام معظم رهبری در حداقل دهه اخیر بارها راجع به موضوعات در حقیقت فضای مجازی از این منظر محتوایی بیانات مختلفی داشتن.
بله درست.
ولی وقتی الان میان واژه جهاد رو به کار میبرن توی تعالیم دینی، جهاد آخرین در حقیقت راه حل برای تثبیت مسائل اسلام و مسلمان هستش. یعنی این یک مرحله حادی در حقیقت ما قرار گرفتیم. یه موضوع دیگه هم خود واژه تبیین هستش.
درست.
تبیین صرفا حالا انتشار داده نیستش، به نوعی توضیح، تفسیر، شرح، آشکار کردن در حقیقت. این به این مفهوم هست که ما باید در این مقطع تاریخی که قرار داریم با محتواهای انبوهی که مواجه هستیم در حقیقت با یک فداکاری، با یک در حقیقت کاری که تا الان انجام نشده، یک کوشیدن فراتر از کار عادی.
بله.
بتونیم خودمون رو آماده یک رزم کنیم مجاهدانمون رو.
درست.
تو این راه هم تفسیر، توضیح و تحلیل و آشکارسازی مهمترین موضوع
در واقع هست. من حالا استفاده ای که از بیانات آقای دکتر کارخانه میکنم این که ما در این حوزه علاوه بر این که میبایست افسران جنگ نمر رو در حوزه رسانه در واقع تربیت بکنیم، نیاز به روشنگری داریم. آقای دکتر احمدی نکته ای رو آقای دکتر کارخانه بهش اشاره کردن، من فکر میکنم که لازمه ما بهش بپردازیم. ببینید این آمادگی رزمی و این تربیت نیرو برای حضور در فضای مجازی و نکته هم که آقای دکتر همتی در واقع به درستی بهش اشاره فرمودند، بحث توزیع محتوا و تولید محتوا، حالا من یه چیزی هم بهش اضافه میکنم، بحث قدرت محتوا که بتونه مخاطب رو در واقع درگیر بکنه، شما فکر میکنید که این با در واقع در نظر گرفتن تمامی شبکه این مسئله ما چه نیازی داریم به بازطراحی سیاست‌گذاری های رسانه ایمون برای اینکه به هر کدوم از این در واقع مراحل برسیم؟ البته خب با رویکرد انتقادی غالبا باید بررسی بکنم.
من از بحث استاد از جناب همتی بحث رو شروع میکنم که بحث جهاد تبیین رو خیلی قشنگ مطرح فرمودن. در جهاد تبیین این چیزی که برداشت میشه کرد از صحبت های مقام معظم رهبری دو تا عنصر اصلی هستش. یکی بحث پاسخگویی به ابهامات هستش، ابهاماتی که در حالا فضای رسانی و بیشتر تو بحث فضای رسانی مجازی داره مطرح میشه. و بحث دومی که هم دوست عزیزمون جناب همتی خیلی قشنگ بیان کردن، بحث تولید محتوا برای این فضا هست. تولید محتوا، چون همیشه ما عادت داریم که در معرض دفاع قرار میگیریم، همیشه حالت دفاعی داریم تو بحثه،
همیشه حرکاتمون پدافندی. آقای دکتر
دقیقاً همینه و دوستان عزیزم همین رو اشاره کردن و بهترین حالت تولید محتوای مناسب جهت تبیین اهداف انقلاب اسلامی، اهداف نظام مقدس اسلامی هستش. این بالاخره از قدیم اصطلاحی ما داریم که بهترین دفاع حمله هستش.
احسن.
این بخش رو ما متاسفانه آموزش درستی نگرفتیم. خود مقام معظم رهبری در بخشی از بیاناتشون اشاره کردن که از هر گونه توهین، افترا و اینها باید جلوگیری کرد. متاسفانه خیلی از فضای رسانه ما تو قسمت تولید محتوا این آفت رو داره. اینها نشون میده که ما نیاز به آموزش داریم، نیاز به پرورش اندیشه های رسانه‌ایمون داریم که بتونیم تو این بستر کار میکنیم. پلتفرم هایی که توی این عرصه وجود دارن، پلتفرم ها اکثرا چیزی که جامعه داره استفاده میکنه پلتفرم های خارجی هستن. خود همین پلتفرم ها به دلیل سیاست گذاری هایی که دارن جامعه ما رو دارن آموزش میدن و هدایت میکنن. بستن صفحه بعضی از اشخاص، تذکر دادن به دلیل اینکه فلان مطلب رو منتشر کردید، ریتوییت کردید، بازنش کردید، اینها نشون میده اونها در همون پلتفرماشون دارن ما رو آموزش میدن که چه چیزهایی رو بگیم، چه چیزهایی رو نگیم بر اساس سیاست‌گذاری های خودشون. به طور خیلی ساده، مثلا تو شما اگه صفحه فیسبوک، حالا قدیمی ترین پلتفرمی که تو این عرصه شناخته میشه، شما به راحتی نمیتونید مطلبی از سید حسن نصرالله بارگذاری بکنید، عکسی ازش بذارید، مطلبی سخنرانی بذارید. به سرعت اون فایل رو پاک میکنه، به شما اختار میده که در صورت تکرار صفحه شما بند میشه، بسته میشه و این مشکلات رو برای شما. یعنی اونها هم دارن ما رو آموزش معکوس میدن. از همون چیزی که دوستان عزیزم فرمودن، ما نیاز بداریم که اولا اگر میخوایم در بستر یا پلتفرم دشمن کار بکنیم، باید روشهاشو بلد باشیم، باید ببینیم چجوری کار کنیم که علاوه بر این که داریم حرفمون رو میزنیم، بتونیم فعالیتمون رو ادامه بدیم. و اگر انشالله بتونیم پلتفرم های قوی بومی داشته باشیم،
آرزومون آقای دکتر،
و متاسفانه تو این هم خیلی کمکاری شده،
بله،
اگر بتونیم اونها داشته باشیم، خیلی از مسائل و مشکلات ما راحت تر حل میشه و اونجا خود ما میتونیم یه سری از آموزش ها رو داشته باشیم.
البته این داشتن پلتفرم های در واقع بومی به معنای نفی سایر پلتفرم ها نیست، بلکه ما باید بیایم در واقع در یک سبد رقابتی اینها رو من فکر می‌کنم قرار بدیم تا خود مخاطب انتخاب بکنه بومیار.
ببینید دقیقاً من برای اینجور یه بحثی هم دارم.
بله.
ببینید این که ما ممنوع کنیم استفاده نکنیم از پلتفرم‌های خارجی، این هم روش خیلی غلطیه.
درست.
ببینید ما جامعه ما فقط همین 80 میلیون داخل خاک ایران نیست.
دقیقاً.
بسیاری از فارسی زبان‌ها، بسیاری از مخاطبان ما، علاقمندان به انقلاب اسلامی خارج از مرزها هستن و دارن از این پلتفرم‌های خارجی استفاده میکنن. نمیتونیم بگیم که همه بیان از اون چیزی که ما میگیم استفاده بکنن. ما برای اونها هم باید خوراک تبلیغاتی داشته باشیم، برای اونها هم باید تبیین داشته باشیم. به همین دلیل باید بتونیم در بسترهای دیگه هم کار بکنیم. ولی حضور در بسترها و پلتفرم‌های دیگه نیازمند یک دانش بالایی تو این عرصه هستش. ما باید علاوه بر این که بتونیم تو اون پلتفرم خارجی، تو اون پلتفرم بیگانه حضور داشته باشیم، باید بتونیم به صورت محسوس، غیر محسوس حرفمون رو بزنیم، دفاعمون رو انجام بدیم و در واقع همون جهاد تبیینمون رو تو اون عرصه ها هم داشته باشیم. پس این هم که بگیم کلن اون هم ممنوعه. اگر ما فقط جامعه داخل خاک ایران بودیم، اگر ما بحث انقلابمون در سراسر دنیا دوستدارانمون، هوادارانمون رو نداشتیم، به قول مقام معظم رهبری توی جمع دوستانه میفرمودن که پیام جمهوری اسلامی قبل از خودش به خیلی از جاها رسیده، حتی ما خودمون هم انقدر تلاش نکردیم که این پیام به این راحتی رسید. خب ما نیاز داریم که خودمون رو به اون افراد برسونیم، پیامون رو برسونیم. و خیلی از این دشمنی ها، خیلی از این بحثایی که داره الان توی فضای مجازی انجام میشه، فقط مربوط به جامعه داخل ایران نیست. کمرنگ کردن نقش جمهوری اسلامی در منطقه، در جهان، در جهان اسلام، خودش یه سری از اهداف جامعه استکباری هست که از همین پلتفرما، از همین فضای رسانه‌ای، حالا بیشتر فضای رسانه‌ای مجازی، دارن استفاده میکنن که افکار عمومی دنیا رو بر ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییر بدن. و اینجا هم باز ما نیاز به سواد رسانه‌ای داریم که بتونیم چگونه با افکار عمومی دنیا صحبت کنیم. و باز هم تأکیدم این که بتونیم از پلتفرم‌های مختلف تو این زمینه استفاده کنیم. نیاز به آموزش، همون چیزی که اولین جمله شما بود که میشه خیلی روش حرف زد.
خیلی خوب، شما برنامه تنگه احد رو از رادیو گفتگو میشنوید، 103.5 مگاهرتز. نام برنامه ذهن رو میبره به سمت و سوی جنگ احد و قفلتی که در واقع در آستانه پیروزی رخ داد و باعث شکست از سپاه دشمن شد. توجه داشته باشیم که تو این بره از زمان هم در کشاش جنگ نرم رسانه‌ای قرار داریم. اگر غفلت بکنیم قافله رو باختیم.
یه کسایی نشستن فکر کردن، یه راهی باز کردن به عنوان این فضای مجازی و به قول خودشون سایبری. خیلی خوب، از این استفاده کنید، منتها استفاده درست بکنید. دیگران دارن استفاده درست میکنن، بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشون این رو قبضه کردن، این دستگاه ها رو قبضه کردن. ما چرا نمی کنیم؟
خب خیلی عالی، صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو در واقع شنیدیم. من یک نکته ای رو باید اصلاح بکنم که در جنگ احد باعث شد ما از سپاه دشمن در واقع شکست بخوریم و قافیه رو ببازیم. آقای دکتر همتی، یه نکته ای که حالا باید بهش برسیم و در واقع باید خیلی روش تاکید بکنیم و آقای دکتر احمدی هم به اون اشاره کردن، استفاده از ظرفیت پلتفرم ها هست و تو این جهاد تبیین ما چطور میتونیم از این پلتفرم ها در راستای اخلاق مداری در چارچوب های اسلامی و اون باورهای عمیق دینی خودمون تولید محتوا ها رو انجام بدیم؟
ببینید، این چیزی که به عنوان سکوها یا پلتفرم ها مصطلح هستش، یک نوع کانال ارتباطیه. از آقا ما تو صحبت های کلام پخش کردیم، گفتن از این فضا دارن استفاده میکنن. یعنی اشاره ایشون باز به این کانال های ارتباطی بود، این راه‌های ارتباطیه. ما اگر محتوای خوب داشته باشیم میتوانیم از این کانال های ارتباطی خوب استفاده بکنیم. ما یکی از ضعف‌هامون اینه که محتوای خوب در مناسبت ها، آنات یا روزمرگیمون کمتر سعی کردیم تولید بکنیم. چرا از آقا چندین سال قبل اشاره کردم به افسران جنگ نرم؟ ما یه خورده باش به عنوان آدم های رسانه از خدمت شما شاید توجهمون کمتر بوده. الان وقتی بحث جریان قدرت و قدرت جریان به وجود میاد، یعنی در موردش بحث میکنیم، به این میرسیم که یک اتفاقی میتواند انقدر یا یک موضوعی میتواند انقدر قدرت داشته باشه که کل فضای رسانه‌ای، چه رسانه مجازی چه رسانه ها رو تحت تاثیر قرار بده. توی روش تولید، این که ما چجوری محتوا رو تولید بکنیم، وقتی اشاره میشه به آوردگاه میدان نبرد که تو بحث حمله و دفاع قرار میگیریم، که باز توی این دوتا بخش داریم، حمله و دفاعی که اتفاق میفته. حضرت آقا توی روز اربعین اشاره کردم به خطبه حضرت زینب و بازگشتشون به کربلا که اومدن خدمت امام حسین علیه السلام، اونجا گزارش کار دادن که ایامی که تا اربعین گذشت چه اتفاقاتی افتاد. یعنی اگر حضرت زینب سلام الله علیها اونجا اون روز نمی آمدن و گزارش کار نمی دادن که چه کارها کردیم، اگر ایشون نبودن، خب اون به قول معروف فلسفه قیام عاشورا شاید به این پررنگی که الان بود وجود نداشت. پس تونستن اونجا محتوایی تولید بکنن که این محتوا از طریق کانال‌های مختلف به مخاطبینش برسه. اون بخشی که تو میدان نبرد اتفاق میفته، میدان نبرد یک بخشش داخلیه، یعنی مقاومت داخلی باید ایجاد بکنه و تبیین و بیان واقعیت‌هایی که اتفاق افتاده یا در حال اجرا هست، و یه بخش دیگه‌اش خارجیه. یعنی وقتی ما روی بحث سکوهای خارجی سوار میشیم، برای اون مخاطبان برومرزی خودمون در اصل میتوانیم بگیم، باید نوع ادبیاتمون، نوع تولید محتوامون هم متناسب با اون باشه. آن چیزی که باز حضرت آقا در مورد الان پخش کردین، فرمودن که بر اساس سبک زندگی خودشون، فرهنگ خودشون باید تولید محتوا بشه. ما الان در مورد بحث فرهنگ خودمون، آن چیزی که تولید کردیم آیا نوجوانان و جوانان الان ما را اقناع میکند یا نه؟ در یکیش در مورد دفاع مقدس که ازش عبور کردیم، در مورد هفته دفاع مقدس یا ادبیات دفاع مقدس، ما چقدر توانستیم محتوا تولید بکنیم، چقدر این محتوا اقناع پذیر بوده و چقدر این محتوا رو توضیح بکنیم. یعنی ما توی این بحث تولید کردنش کتاب‌های زیادی نوشته شده، شورای معارف دفاع مقدس داریم، شورای معارف جنگ داریم، از اون بشون کتاب نوشته شده، آزادگان عزیز کتاب نوشتن، رزمندگان کتاب نوشتن، همین ها تولید شده.
باز توضیحش دچار مشکل شده.
اما یه بخشش باز توضیح شد که حالا شما فرمودین، یه بخشش توضیحش، یه بخش دیگه شون تبیینی که بعد اتفاق بیفته.
بله.
اینا رو ما در موردش یه بخشای کمکاری کردیم که الان وقتی توی جریان‌های مختلف قرار می‌گیریم که یه بخش بزرگش توی فضای رسانه‌ای برون‌مرزی هستش که دارن حمله می‌کنن، یعنی دشمنان انقلاب دارن حمله می‌کنن و اینا رو دچار تحریف می‌کنن. اینها رو اگر ما خوب بیان بکنیم این تحریف‌ها اثرگذار نمی‌شه، که اینجا بحث برمیگرده به افزایش سواد رسانه‌ای که موضوع درست. بحث الانمونه که ما باید حتماً به جوری آگاهی بخشی بکنیم که بتواند این آگاهی بخشی ما تأثیر ارزم بود شما که اون روایت های دشمنانی که مغرضانه و بی اخلاقی با روش های مختلف کار میکنن و خونسا بکنه. پس ما باید این کار انجام بدیم و این وظیفه هم به عهده همه تک تک آحاد که جوانان و مردممونه. یعنی وقتی از جهاد نام میبرن دیگه محدود سنی ارزم بود شما که اینها دیگه وجود نداره توش، یعنی همه مکلف هستن که در این مورد به بیان روشنگری و ارزم بشه تبیین اون اتفاقات یا تبیین مسائل روز هم
بپردازن. یه نکته که حالا اینجا مطرحه اینه که در واقع خیلی از این اتفاقات آقای دکتر تو ذات عملکرد پدافندی رسانه‌ای ما هست که این بعد اصلاح بشه. خوشبختانه بیانات رهبر فرزان انقلاب درباره اهمیت تبیین با ارج نهادن به جهاد تبیین و حکم تأکید بر جهاد تو فضای مجازی، اونم از سوی در واقع افسران جنگ نرمه، که خب یه سند چشمانداز روشنی رو جلوی چشم ما قرار میده. آیا که نظرتون رو بفرمایید در این خصوص؟
افسران جوان جنگ نرم اصطلاحی است که سالها ما اینو داریم میشنویم. متاسفانه هجمه های زیادی هم تو این عرصه داشتیم به دلیل اینکه ما اینو خیلی اومدیم دولتی و حکومتیش بکنیم، در حالی که فعالیت تو عرصه رسانه هرچی حکومتی تر نباشه موفق تر و مؤثرتر است. بسیاری از جوانان ما دارن تو این عرصه کار میکنن، فعالیت میکنن، در قالب شخصی دارن کار میکنن. یه جمله من اینو ارجاع میدم به یه جمله از خود مقام معظم رهبری که تو همین بیاناتشون فرمودن که هر کسی میتونه مانند چراغی باشه، مانند شمعی باشه که اطراف خودش رو روشن کنه. همین کار رو ما اگر بتونیم انجام بدیم بسیاری از ابهامات، بسیاری از تاریکی ها از بین میره و روشنایی جاشون رو میگیره. این افسران نرم رو من خیلی اصطلاحش رو استفاده نمی کنم به دلیل همون مبحثی که گفتم، بیشتر میگم جوانان اندیشمند ما، جوانان توانمند ما که خیلی از کارهای بزرگ رو هم الان تو عرصه فضای مجازی خود مختار و به صورت پایدار دارن انجام میدن و یک مقدار ساماندهی اشکال نداره تو این زمینه انجام بشه در قالب همون سوال قبل شما بحث آموزش، چون واقعا همونجوری که جناب دکتر همتی فرمودن به خصوص تو عرصه‌های بین‌المللی زبان گفتار ما یه مقدار فرق می‌کنه، روش ما، استفاده از ابزار ما، عکس‌ها، فیلم‌ها، ویدیوها، اودیوها، اینها خیلی فرق می‌کنه نحوه کاری که باید انجام بدیم. اینها در قالب اون چارچوب اون ساماندهی نیاز هستش، ولی اینکه اشخاص مسلماً با همدیگه همکاری بکنن برای یک پهنه رو کار بکنن یه مداری متفاوت هست. باز باید به اون تک تک افراد جامعه، تک تک جوانان جامعه تو این عرصه فضای مجازی ایمان ببندیم.
من یه نکته خلای دکتر فرموده من اشاره بکنم در مورد بحث افسران جنگ نرم که حضرت آقا گفتن. حضرت آقا در مورد نوع جوان و جوانگرایی هم مطالبی حالا ارائه دادن در مورد این، حتی در مورد شهید سلیمانی عزیزمون، یعنی سن و سال یه بخشش رو آوردن گفتن موضوع من در مورد جوانگرایی روحی سن و ساله شاید نباشه. وقتی ایشون برمیگردن میگن بیان مسائل همراه با عقلانیت و متانت، منطق و متانت برمیگردن میگن، یعنی افراد باید به یک پختگی رسیده باشن، اشراف و احاطه‌ای داشته باشن که این احاطه لطمه وارد نکنه. بعضی وقتا ما توی رفتارهامون میایم یک خروجی هایی عمل میکنیم یا یک رفتارهایی انجام میدیم، از یک نوع شورهای اتفاق میفته که این شورها درونش عقلانیت، اون پختگی، خارج از پریز از دشنام و تهمت و دروغکاری و فریبکاری تو اینا فرمودن نباشه دیگه. اینها اون سمت و سویه که ایشون کاملا، یعنی ذیل تمام صحبت‌ها